أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم الشيخ از اینجا تقریبا حدود 2-3 پاراگراف مقداری در مورد اصطلاحاتی که در فضای علم اخذ شده و در فضای علم منطق از اصل موضوع و مصادرات و مسلمات و اینها صحبت میکنه و یه مقداری بحث تسمیه و لفظ و اصطلاحه و البته این اصطلاحات رو اونجا تبیین میکنه چون میخواد جلوی یه سری مخالطاتی را که در تفسیر کلام معلم اول توسط بعضی از شراح به وجود آمده بگیره. و البته این اصطلاحات بعد از شیخ الرئیس تقریبا جز محدودی و بخش کوچکی از بحث که اشاره خواهم کرد با همین قواعد مورد قبول و رعایت قرار گرفته. این یه نکته. نکته دومی که در این عبارات که حدود یک صفحه و خورده‌ای داریم وجود داره، شیخ در اثناء اینها اشاره به یکی دوتا قاعده مهم میکنه که اینها بعداً مورد نزاع واقع شدن، مثل اینکه بدیهیات اولیات محتاج به تنبیه هستن، گاهی تنبیه غیر از برهانه. و یکی دیگه از قواعدی هم که شیخ اینجا تصریح میکنه، جریان لوازم قاعده علیت در رابطه مقدمه و نتیجه است که حالا در سر جاش اشاره خواهم کرد. اولین مطلبی رو که شیخ توضیح میدن این است که ما ولو حدودی را حد به معنای تعریف حدودی را که محتاج الیها در علم هستن به صورت مقدمه بیان میکنیم در اول علم، لیکن فی الواقع اونها مقدمه نیستن، چون مقدمه چیزیست که تصدیق باشد و تصدیق ساز باشه. حدود تصدیق نیستن و تصدیق ساز هم نیستن، محتاج به تصوره. از همین جا هم در حدود اختلافی نیست مگر اختلاف تصوری، یعنی نتواند متعلم یا طرف مقابل او رو تصور کند و نزاع پا بگیره، و الا با تصور نزاع از بین میره. این مطلب اولی هست که شیخ میگه. بعد هم وارد مسئله تصدیقات و مقدمات تصدیقیه میشن، در مقدمات تصدیقیه توضیح میدن. من خود اینو بخونم بعد وارد تصدیقات بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحد یخالف المقدمه. حد در واقع مقدمه نیست، غیر از مقدمه، از اون مقدمه که التی یکلف المتعلم تسلیمها، اون مقدمه ای که با متعلم میگیم حتما باید او رو تصدیق کنی و قبول کنی. بله. ولیست بینتن به نفسها، و بعد اون مقدمه بین هم نیست، تصدیقش نیاز به دلیل داره، لذا میشه وضع یا اصل موضوع که گفتیم. بل یخالف و کل مقدمتن. اصلا جلوتر بریم، حد فقط با مقدمات از وضعیه و اصل موضوع نیست که مخالف متفاوته، بلکه حتی با اصول متعارفه هم متفاوته، بلکه ترقی کنیم یخالف و کل مقدمته، چه مقدمه اصل متعارف چه مقدمه اصل موضوع. خب پس اگر اینطوره چجور تو مقدمات میاد؟ بله کسوت مقدمه داره. و انکان الحد و قد یقال علا هیئت مقدمته، به شکل یک مقدمه بیان میشه، لیکن مقدمه نیست. مثلا کما لقائل ان یقول، اونجایی که گفته میشد که ان الوحدت هی ما لا ينقسم بالکم. وحدت چیست؟ میخوایم تعریف وحدت کنیم، میگیم وحدت آنچنان چیزیست که قابلیت انقسام کمی نداره، نمیشه او رو تجزیه کرد مثلا به دو تا یک، به دو تا به یک و دو، به دو تا دو. خب این میشه تعریف، این میشه حد. خب حالا فرقش با مقدمه چیه؟ و وجه المخالفه فرق این است که ان الغرض ليس ان يستق على الوحده محمول، ما غرض این نیست که چیزی را بر وحدت بار کنیم و حمل کنیم و حکم کنیم، بل الغرض ان يتصور معنا اسم الوحده، میخواییم این معنای واژه وحدت تعقل بشه. خب گاهی اوقات تعریف لفظیه، نه او معنا ذات الوحده، مشکل تعریف لفظی نداریم، میخواییم ذهن تصور مای شارحش درست در بیاد. لا، نه اینکه غرض این باشد که ان الوحدت هل هی کذا او لیست کذا حکم ایجابی و سلبی برش بکنیم، نه، بحث تصوری است. ثم لا سبیله. خب حالا که ما در باب تصورات، در باب معرف خدمت با سعادت شما عارضم حکم نمی کنیم و مقدمه حکم است، خب حالا سوال می شد که پس نزاع در باب تصور پا نمی گیره چون حکمی وجود نداره. شیخ می گد که مگر نزاع تصوری باشه. ثم لا سبیل الی تلقین ذلک، این حد تلقین نمی شود، به طرف مقابل تبیین نمی شود، الا به قول، مگر اینکه بیانی داشته باشیم، یقال علی هیئت المقدمه، که این بیان در کسوت یک مقدمه ای بیان میشه. و لا یکون فی ذلک منازعتون البته، چون حکم نداره نزاع بردار هم نیست. لان لکل حد ان یوز علی کل اسم، چقدر قشنگ میگه مناقشه لفظی هم نکنید، معنا مهمه. حالا شما بهش وحدت یا هر کلمه دیگری برای این معنا بذاری، اون معنا مهمه. ما میخوایم، یعنی بحث ما بحث لفظی نیست، شأن منطقی هم بحث لفظی نیست، ما شرح لفظ شما کار نداریم، چه بهش بگی بشر، چه بهش بگی انسان، چه هر واژه دیگری براش بذاری، اون معناش که حیوان ناطق است مهمه. انما، پس اگر نزاعی وجود دارد حصر، انما تقع المنازعت فی الحدود، ان وقعت، اگر نزاعی پا بگیرد، لا فی معنی تصدیق، نزاع از نوع حکم نیست، بل فی خطأ، ان وقع الخطأ فی التصور، اگر نزاعی باشد مال این است که درست تصور نشده است. خب الهنا تم الکلام در مسئله حد. و اما المقدمه فانما تورد، مقدمه اگر میاد میشه مقدمه با اسم مقدمه، لیقرر به این مقدمه التصدیق، یه جا گفته التسلیم، لا تصور، مقدمه آنچنان چیزی است که ما با او تصدیقمون رو پا میدیم. تصور نه آقا، تصور مورد نزاع و حکم نیست. خب حالا که ما فهمیدیم فرق تصور و تصدیق را، و اونی که حق الله که بهش بگیم مقدمه تصدیق است، حالا میخوایم یکم در مورد تصدیقات صحبت کنیم. ثم ان المقدمه الوضعیه، اونی که در مقدمه میآوریم و فعلا مقام اقامه استدلال بر او رو نداریم، تختص دون الحد، حد نه، حد مقدمه وضعی است. این مقدمه تصدیقی ما تختص به اسم آخر، یه واژه دیگه هم گاهی هست که برای او به کار میره. چی بهش میگن؟ میگن و هو الاصل الموضوع، اصل، اصل یعنی تصدیق، تصدیقی است که وضعی است، موضوع است، قرار داده شده تا بعداً برهانش بیاد. والحد وضعاً و لیس اصلا موضوع، به حد نمیگن اصل موضوع. دوستان اینها بحثای لفظیه، لکن هم برای شیخ مهمه که بعداً تفسیر کلام معلم اول کنه، و برای ما مهمه که بعداً احکامشون رو با هم مختلط نکنیم. خب چرا بهش نمیگن اصل؟ لأنه لا ایجاب فیه و لا سلبه، چون حکم نداره. اصل آنچنان چیزیست که حکم داره. و قومون یسمون الاصل الموضوع بالمصادره، این واژه، این جمله رو داشته باشید که انشاءالله دو صفحه دیگه میخواییم وارد کلام ارسطو بشیم، اونجا تفسیر کلام معلم اول مورد مناقشه قرار میگیره و مورد نزاع. این جمله مقدمه اون بحثه، این تعیین نرخ برای اون نزاعه. و قومون یقسمون، تقسیم کردن الاصل الموضوع الى مقبول بالمصاهله، یه چیزیست که با آسانی مورد قبول قرار میگیرد. و لفظه فی نفس المتعلم رأی و نوی خالف، و متعلمم مطلبی از گذشته با خودش نیست که سبب بشد مقابله کند با این اصل موضوع ما. خب و یخصونه مرتن اخرى باسم الاصل الموضوع، بازم بهش گفتن اصل موضوع. خب الى مقبول بالمصاهله و الى متوقف فيه، به حسب زمان المعلمه بیانه فی وقته، یه چیزیه که الان متعلم نمیتونه بهش حکم کنه، لذا معلم تضمین میکنه، میگه من ضامنم، من معلم ضامنم که بیان کنم او رو و برهان برش بیارم در وقت خودش. چرا الان نمیتونه؟ فی نفس المتعلم رأیون یخالف، و متعلم الان انگار یه چیزی با خودش از گذشته بلده که او با این نمیسازه. الان هم مسلح به مقدماتی نیست که معلم برای او اقامه دلیل کنه، لذا معلم یه فعلا اینو داشته باش تا بعدن. و رو به ما قالو وضعون، گاهی اوقات کلمه وضع به کار میرد، لکل اصل موضوع فیه تصدیق ما، هر خب آقا معنای دیگری برای اصل موضوع، همه اصول متعارفه که برهان پذیر نیستن اولیاتن و اصول غیر متعارفه که اصل موضوعن و برهان میخوان، که قبل در جلسه قبل گفتیم برهانش ممکنه در علم فوقانی، ممکنه در علم هم عرض و ممکنه در فصول آتی بیاید، به همه اینها گفتن اصل موضوع، لکل اصل موضوع یعنی اصل وضعه حتی یبنا علیه العلم، اصل موضوع گفتن فیه تصدیق ما، تصدیق داشته باشه بهش میگیم اصل موضوع، فقط حد نباشه. حالا کانه اولیان اصل متعارف او غیر اولیان اصل موضوع مصطلح خودمون، کانه فی نفس المتعلم ما یخالفه او لم یکن مقبول بالمساهله باشه، همه را گفتن اصل موضوع. اینم یک واژه است، مقالط اشتراک لفظی پیش نیاد. آقا و رو و ما سمیه فی تعلیم الاول، داره ارسطو اشاره میکنه، بسم الوضع کلمه وضع گفته شده برای چی؟ کل رأی یخالف و ظاهر الحق، اینم یه معنای دیگه، یقال و باللسان تو زبان میاد، دون العقل حکم نداره، تصدیق نشده، تصور نشده، مثل قول من قال ان الکل واحدون و انه لا حرکته، که اینا فقط در مقام مغالطه گفته میشه، به زبان میاد اما خود طرف مقابل هم این معنا را قبول ندارد، برخلاف حقیقت واضح و آشکار یه چیزی فقط به زبون میاد، اسم اینو گذاشتن وضع. آخه این مال باب مغالطات مال اینجا نیست، این وضع به معنای جعل و دست و تحریف وضع کردن، از میگیم جعل کردن و وضع کردن، وضع به این معناست. چرا اینا هم به وجود اومده؟ نه کتاب ارسطو یونانی بود ترجمه شد به عربی، تو مقام ترجمه الفاظ مختلف برای جاهای مختلف به کار رفت، شیخ الرئیس بعدن انشاءالله اینها رو هم تذکر میده. الهنا اون جنبه بحث لفظی که اینجا بود، الان مرحوم شیخ میخواد وارد یک نکته دیگه ای بشه، اون نکته چیه؟ عنایت کنیم دوستان، در توضیح معمولا منطقی مثلا بدیهیات محتاج به تنبیه هن. دوستان عزیز، این کلمه بدیهیات محتاج به تنبیه هن، کلمه متسامحون فیهیه. چرا؟ چون بدیهیات ما اگر بدیهی اولی نباشن و بدیهی ثانوی باشن، اصلا معنای بدیهی ثانوی اینه که الان برا من محتاج به برهان نیست، ممکنه برای دیگری محتاج به برهان، ذاتن قابل اقامه استدلال و برهانه، ذاتن معرف اجلا وجود داره برای او، ذاتن مقدمه مبینه ای که او رو مناسبت داره و او رو اثبات کنه وجود داره برای او. دقت کردید آقا؟ پس مراد از بدیهی که احتیاج به تنبیه داره اما برهان پذیر نیست، منظور اولیاته. کلمه بدیهی متسامه منفیه، باید بگیم اولی، شیخ هم میگه اولیات. خب دوستان نکته بعدی بگیم، اینکه اولیات محتاج به تنبیهن یعنی ممکنه چیزی اولی باشه اما بیان بخواد، بیان غیر برهانه. حالا اگر کسی اون احکام شروط مقدمات برهان رو نشنیده باشه، اینجا گیر میکنه، میگه آقا چه فرقی داره، یعنی بالاخره این گزاره برای این که ما تصدیقش کنیم نیاز به مقدماتی داره، خب چه فرقی بین اینا وجود داره؟ فرق نفس الامریه، مقدماتی که اینجا میاریم عجلای از نتیجه خودشون نیستن، فقط رفع ابهام میکنن، التفات و تذکر درست میکنن، اما در برهان مقدمه‌ای که میاد ذاتاً مقدمه، رتبتاً علت و مقدمه. لذا الان فصل بعدی میگیم، میگیم چون در باب برهان علیت وجود داره، مقدمه ذاتاً بدیهی تر از نتیجه است. این که میگیم ذاتاً، نمیگیم برا تو، ممکنه تو به خاطر اطلاعات گذشته و سابقت
نتیجه رو بدیهی تر ببینی. این در سقع نفس توه، این ضمانت واقعی نداره، چون ما در منطق میخوایم رو ریل واقع حرکت کنیم، آنچه که در واقع رتبش مقدمه مقدم است بر آنچه که مؤخره، رتبش مؤخره و او مثبت این خواهد بود. ببینید گفتم شروط برهان از دو جا میاد، یکی از درون ذهن یکی از خارج. ذهن بدون خارج ممکنه با جهل مرکب جمع بشه. پس آقا فرق، یه کسی میگه پس شما چه اولی دارید که اونم نیاز به توضیح داره؟ میگیم این جمله غربیه. غربیها یعنی نظام معرفت شناسی غرب، نظام ذهن شناسی غرب، چون ریل واقع رو گم کرد، مطابقت با واقع رو گم کرد، یک نوع ایدئالیست و شکگرایی ادراکی برای اونها به وجود آمد، اینها فقط دنبال توضیح هن. لذا همین که یه چیزی ما باید در موردش حرف بزنیم تا تصدیق بشه، هر حرفی را به معنای نظری بودن و به معنای بیان میگیرن. در علم منطق ما بیان ینقسم و الى برهان و غیر برهان. به عبارت اخرى ما نمیخوایم، ما نمیتونیم ضمانت کنیم درون نفس انسان ها رو، جز انسان معصوم. غیر معصوم درون نفسش ممکنه هزار تا اتفاق بیفته. گذشته او در اکتساباتش رو که ما نمیتونیم تضمین کنیم، ممکنه در گذشته اکتسابات غلطی کرده باشه که اونها سبب بشه که در درون ذهن او یک عقد و گرهی پیش بیاد که نتونه این اولی رو تصور کنه یا تصدیق کنه. اینجاست که ما باید برای ازاحت و شبهه، برای اینکه التفات او رو درست کنیم، برای اینکه او رو ریل اولیه ادراکش قبول قرار بدیم، بیاناتی داشته باشیم. این بیانات الزاماً شروط مقدمات برهان نداره که برهان باشه، بخلاف برهان. لذا شیخ میگه ربما قصر المتعلم، متعلم قاصر است، ان تصور الاولیات فالعقل اولیتا، یعنی بدون مقدمه. فتسیر الاولیات بالقیاس الى این متعلم اوضاعا، وضعه یعنی اصل یعنی بیان میخواد. خب و ذالکه، خب این اولی تصور نشد، ریشش چی آقا؟ اما لنقص فی فطرته الاصلیه، یعنی این از اول که به دنیا آمد ناقص بود دستگاه ادراکیش. او حادث مرضی او سنی او لتشوش من فطرته، آقا این از ادراکات اولیش فاصله گرفته به آراء مقبوله، در یک محیط بدی زندگی کرده و یه چیزهایی قبول کرده که اینا مانع از تصدیق میشن، مانع از تصور میشن. او مشهوره، شهرت پیدا کردن این مقدمات غلط. یلزم بها، لازم می آید به این مشکلات رد الاولی، بله، لالا ينتج نقیزها، یا بگیم یلزم بها، لازم الزام می کند این مقدمات این انسان را که رد کند گزاره اولی را یا تصور اولی را که به نقیزش نرسه. و ربما کان اللفظ غیر مفهومه، آقا اصلا مشکل ممکنه مشکل زبان شناسانه باشه نه ذهن شناسانه، این لفظ رو نفهمیده. فیحتاج الى ان یبدل او یکون المعنا غامزا لا یفهم، یه معنای پیچیده ایه این نمیفهمش. فاذا فهمه از ان له، وقتی تصورش کنه میفهمه. و قموزه، حالا چرا غامزه؟ به خاطر اینکه این آدم زیاد در محسوسات زندگی کرده و این معنا معنای مجردیه. قد یکون کثیرا لکلیته، این قموز بیشتر اوقات اینطوریه، لکلیته و تجریده و بعده عن الخیال. اینم بنده خدا جزئی نگره، مادی نگره. و فی مثل هازا، خب حالا راه حلی هم دارید برای که این آدم آماده بشه کلی رو بفهمه؟ میگه بله، قد یستقر المخاطب، مخاطب شروع میکنه براش استقراء موارد کردن، یستقر الجزئیات فینتفع با این استقراء کثیرن، لان الاستقراء و ان کان لا یثبت، استقرا ولو اثبات نمیکنه برهان نیست، اما فقط یذکر رو میتوند مذکر واقع بشه تا او رو از حالت غفلت به التفات بیاورد. خب اینم تا اینجا تمام شد. حالا از اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میخوان دستبندی کنن مبادی و علوم رو بعد از این جنبندی که تا اینجا داشتیم. و یواش یواش برن سراغ برهان و نشون بدن برهان چگونه از کدوم مبادی استفاده میکنه و ما تو بعضی از علوم از کدوم تو بعضی از علوم از کدوم دسته استفاده میکنیم. عبارت آسانه بخونیم و علل احوال کلها خلاصه ماجرا این است که فیجب ان نزع ان مباد العلوم، پس آنچه که ما جز تو مبادی بحث میکنیم چیان؟ حدود تعاریف و مقدمات. خب این مقدمات خودشون اقسامی دارن. یک، واجب قبولها فی اول العقل، اینا اولیات اصول متعارفه ما که اینا هیچ جا نیاز به اثبات ندارن و نمیشه اثباتشون کرد. خب یا اینکه قبولشون فی اول العقل نیست، بالحس و تجربه است، اینا با مجربات هن، با حسیات هن، حسیات مشاهدات حس ظاهر، او به قیاس بدیهی فی العقل، مثل دو دوتا چارتا است، اینا مبادی ما. این پله اول، اینا همه اگر حس و تجربهش واضح باشه، اگر قیاس بدیش واضح باشه، نیاز به استدلال نداره. و بعد هازا، پله بعد، اصول موضوعتون مشکوکون فیها، نه دیگه اینا نیاز به تصدیق دارن، نیاز به برهان دارن، در جای دیگه باید اثبات بشه. ولیکن لا یخالف ها رأی المتعلم، متعلم در درون خودش مناقضه اینا رو بلد نیست، لذا تصدیق میکنه، قبول میکنه. و مصادراتو و لیست الاصول الموضوعه تستعمل فی کل علم، آقا اینطور نیست که در علوم اصول موضوع همه جا به کار بره. دوستان هرچقدر رتبه علم بالاتر اصول موضوعش کمتر، هرچقدر رتبه علم پایینتر، یعنی در سلسله گزارا و ادراکات این علم رتبه پایین تری داره، طبیعتا اصول موضوعه بیشتری هم داره. لذا میگه لیست الاصول الموضوعه تستعمل فی کل علم، بل من العلوم ما یستعمل فیها الحدود و الاولیات فقط کالحساب. آقا در حساب ما یه اصول متعارفه اولیه فلسفی داریم و یه فطریات، قیاس بدیهی فی العقل، دو تا چهار تا، دیگه نیاز به چیز دیگه ای نداریم. اما الهندسه نه، فیستعمل فیها جمعی اوزار، در هندسه مصادرات هم داریم، اصول موضوع هم داریم، تمام شد. ولی علم طبیعی از هندسه پایین تره، قد یستعمل فیه جمعی اوزاله. چرا پایین تره؟ ولیکن مخلوطن غیر ممیزن، علوم طبیعی دیگه یه چیزی مثل گذر خان میشه، گاهی همه چی توش پیدا میشه، کشکولی میشه، مقدماتش نیاز به تمییز و تفکیک داره برای برهان. لذا هم شکوک در علوم طبیعی بالا میره، ارزش عملی داره اما ارزش علمی نیاز به تمییز و تفکیک این مطالب وجود داره. خب از اینجا مرحوم شیخ علالله مقامه، حالا که دستبندی مقدمات که حالا میخواد بیاد رو برهان، میفرماید که آقا این نکته مهمه، میفرماید نباب برهان قرار شد که قانون علیت درش بیاده بشه. علیت لوازمی داره. معنای علیت چیه؟ علت هر چه به معلول داد، اون چیزی رو که به معلول داده خودش در رتبه اشد و اقوا داره و اینجا تشکیکی وجود داره، اما این تشکیک از نوع تشکیک علی معلولیه، اشتدادی وجود داره از نوع اشتداد علی معلولیه، متواتی نبینید. شیخ اینجا میخواد این معنا رو تبیین کنه. پس اگر ما تصدیقی داریم در ناحیه علت و تصدیقی داریم در ناحیه نتیجه که معلوله، تصدیق در ناحیه علت یعنی مقدمات آکد مقدم رتبتن و زمانن بر تصدیق در ناحیه معالی یعنی نتیجه، لذا مقدمه. خب شیخ این معنا رو با مثال خوب تبیین میکنه. ولما کان البرهانو یوقع البرهانو لنا تصدیقا یقینیا به مجهولن، مجهولن همون نتیجه ما، و انما یوقع این تصدیق را البرهان به سبب مباد البرهان. خب حالا که این است، فیجب ان یکون تصدیق، ان یکون تصدیقنا بها به این مبادی متقدمن، هم رتبتن هم زمانن، و لیس یکفینا ان نکون مصدقین به مباد البرهان کلا و بعضا، ای الذی لیس به مصادرت فقط، بل یکون تصدیقنا بها آکد و اولا من تصدیقنا به نتیجه، رتبه اینا مقدمه. چرا؟ چون اینا علت به منزله برای اون نتیجه. و تکذیبنا به مقابلاتها، وقتی تصدیق ما یقینیه و اشده در در واقع مقدمات، پس در مقدمات نفی نقیزشون هم اشده، اشد من تکذیب ناب مقابل نتیجه. تمام شد. و انما وجب ذالک لانه اذا کان شیئون، آخه از کجا این اشد و اکدیت رو آوردید؟ داره تشکیک علی معلولی میگه. لانه اذا کان شیئون علتا لشیئ فی معنا، که اون معنا یشترکان فی، هر دو اینها در اون معنا با هم مشترکن، فیجب ان یکون ذالک المعنا فی العله اکده و اکثر و تو علت. چون آقا داریم از کدوم لازمه از لوازم علیت نون میخوریم؟ علت اقوای از معلوله، داریم احکام اقوا بودن رو اینجا پیاده میکنیم. گفتم استاد شهید میگه رابطه مقدمه و نتیجه یه رابطه غیر از علیت نیست آقای هگل. مقدمه و نتیجه یکی از شگفت‌انگیزترین جلوات علیته. بله، اذا کان من اجلهی، من اجل این مقدمات و این علت بود که یحصل و این تصدیق و یقین ما فی الاخر، یعنی در نتیجمون. حالا شیخ این اقوائیت را، دوستان اقوائیت بخونید انشاءالله اگر کسی میخواد بحثای معرفت شناسی کنه، یعنی علم به علم پیدا کنه، بدونید علیت و دو تا لازمه علیت، یعنی سنخیت علت و معلول و اقوائیت علت نسبت به معلول، سه گزاره جزء فطریات هست، فطری فلسفی. بخونید اول مقاله علیت و اصول فلسفه را، اونجا علامه و شهید سعید هر دو توضیح مفصل میدن این را. لذا اقوائیت میتونه بیار جز اصول متعارفه قرار بگیره، نیاز به برهان نداره، جز اولیات ماست، هم خود علیت هم اقوائیت هم سنخیت بین علت و معلول. لذا ما در اول فلسفه هم از علیت استفاده میکنیم. حالا ببینید شیخ با مثالم میگتش، فانا اذا کنا نحب شیئین، وقتی دو چیز را دوست میداریم، لکن حب احدهما، یا لکن نحب احدهما سبب لان نحب الاخر، یکی علت دوست داشتن دیگری است، فسبب اولا بان يحب اکثر، سبب محبتش بیشتر است. مثل کل ولد و المعلم لذر، چون ولد دوست می‌داریم معلم ولد هم دوست می‌داریم، ولد محبتش بیشتر از معلم است. خب بعد ولی سیجب شیخ الرئیس یه تیکه دیگه ای رو جواب میدن، میگن آقا حالا شما فکر نکنید ما داریم میخواد متواتی بودن رو خراب کنه، فکر نکنید داریم چیزی اضافه میکنیم در اقوا، چیزی کم میکنیم در اون اضعفه ها، نه کم و زیادی وجود نداره. این رو هم توضیح میدن. میخواد دیگه اینجا هارم نخونیم آقا، بریم برای بحث بعدی، وقتمون کمه. شیخ آخرش تذکر میده، میگه فان شوشک هازل فصل فدعه فلا کبیر جدوافی، دیگه بقیهش اگه نمیخواید بخونید نخونید، اگر شما رو به تشویش میندازه اینا دیگه خیلی مهم نیست در علم منطق دانستنش، چون بقیهش هم دعوای با ارسطو و بحثای هندسی اوکلیدوس و اینهاست. بله، میخواید اینها رو دیگه میذاریم کنار رو وارد انتهای مقاله اولا رو اعلام میکنیم، با 12 فصل وارد مقاله ثانیه میشیم از فن خامس منطق الشفا که فن برهان هست، مقاله ثانیه وارد فصل اول بشیم. دوستان 3-4 فصل اول مقاله ثانیه خیلی مهمه. شیخ شروط مقدمات برهان، امهاتشون، کلیت و ضرورت و ذاتیت و اینها رو تحقیق نهایی میکنن. ما هم چون وقتمون کمه سعی میکنیم به اون قسمت مهم ماجرا بپردازیم. فصل اول مقاله ثانیه در مورد، یعنی آنچه که در این فصل مورد طرح قرار میگیره، 3 مطلب کلی هست. مطلب اول که بزن به منزله زمینه ورود ما در شروط واقعی باب برهان، این که میگم شروط واقعی یعنی شروط خارجی. ببینید دوستان، از اول عرض کردم که در باب برهان ما 2 شروط داریم برای مقدمات برهان. یه سری شروط از ناحیه ذهن میان، یه سری شروط از ناحیه واقع میان. اگر شروط ناحیه ذهن نداشته باشیم زایشمون به خطر میفته، مثل تکرار حد وسط، مثل قواعد عامه اقترانی، مثل عجلاییت، مثل حرفیت و اینها. اگر شروط ناحیه خارج رو نداشته باشیم، ممکنه کل این پکی که تحلیل میکنیم و به ظاهر همه شروط سوری ما و عجلاییت و عرفیت و شروط اثباتی ما رو داره، کلش جهل مرکب بشه. عمده شروطی که از ناحیه واقع میاد 2-3 شرطه، یکی کلیت، یکی ضرورت و دوام و ذاتیت. حالا کلیت هم میبینید این کلیت غیر کلیتی که قبل مقدم توی خدمت شما عرض کنم قواعد عامه اقترانی هست. چندین جلسه پیش برای شما فرق بین کلیت به معنای است و علا کسیم با کلیت فصدق رو توضیح دادم. خیلی نکته مهمی است که بله حواستون باشه. بالاخره حالا چه به این کلیت برسیم چه نرسیم اون رو قبلا توضیح دادم، این هم انشاءالله سر جاش توضیح میدیم. حالا اولین نکته ای که در فصل اول گفته میشه یه مقدمه ایست که به منزله مبدع ما برای حرکت تبیینی ما نسبت به این شروط واقعیت، یعنی ذاتیت و ضرورت و اینها. خب اون مقدمه چیه؟ شیخ از اینجا شروع میکنه. دوستان این مقدمه خیلی خیلی شبیه مشکل علت نخستین هگله. هگل گفت که بله بخوام یادآوری کنم، هگل گفت که اگر هر موجودی علت میخواد پس اگر خدا هم موجوده علت میخواد. حالا اینم همینطور گفته، این تو این فضا این است، گفتن که اگر قرار باشد هر چیزی با برهان اثبات بشود یا تسلسل پیش میاد یا دور. اگر قرار باشد هر چیزی، هر گزاره‌ای، هر تصدیقی، هر مبدعی با برهان اثبات بشد یا تسلسل پیش میاد یا دور، و هر دو طرف هم قائل داره. خب تسلسلش چگونه است؟ تسلسلش چگونه است؟ وقتی این گزاره مبتنی بر برهانی است که اون برهان خودش مقدماتی میخواد، هر کدوم از اون مقدمات هم اثباتشون مبتنی بر برهان دیگه است که اون برهان هم مقدماتی میخواد، دوباره هر کدوم از اون مقدمات نیاز به اثبات دارد به برهانن، هاکذا یتسلسل البراهین الى غیر النهایه. این همونه که آقای مظفر گفت فکنا فی جهل الى آخر الاباد. یادتون بیاد. خیلی خوب، قائلینه به مقابل این آقایون، اول اینو بگیم، این آقایون نتیجه گرفتن پس حالا که این چنینه پس اصلا برهان مخدوشه، ما امکان اقامه برهان بر هیچ چیزی رو نداریم، چون بر هر چی بخوایم برهان اقامه کنیم تسلسل لازمه لاینفکشه، پس یک برهان مبتنیه بر بی نهایت برهانه، پس ما برهان نمیتونیم اقامه کنیم. مقابلین گفتن نه آقا، ما به گزاره هایی میرسیم در صدر سلسله، اون گزاره ها هم برهان میخوان اما از کناریش برای برهان برای استفاده میکنیم و از اینم برای اون کناریه استفاده میکنیم. 5 تا گزاره مثلا میرسیم آخر کار، این 5 تا یکی برهانش رو از بقیه میگیره، بقیه هم برهانشون رو از این و بقیه باقی میگیرن، همه به هم برهان قرض میدن و با توجه به این قصه مشکل حل میشه. شیخ میگه خب اینم که دور شد که، پس علیت در تصدیق کجا اومد؟ نمیشه. شیخ جواب میده، میگه کل این مسئله از یک، کل این دو مسلک از یک مقدمه باطل شروع شده. اون مقدمه باطل هم این است که هر چیزی اثباتش برهانی است. شیخ میگه این غلطه، ما نگفتیم هر چیزی اثباتش برهانی است. بعد شیخ شروع میکنن یک برهانی رو از این به بعدش شروع میکنن 3 تا مطلب رو تبیین کردن. اول یک برهانی به صورت منفصلی حقیقیه میارن، بعد ادله‌ای در ابطال تسلسل، بعد ادله‌ای در ابطال دور. این 3 تا مطلب رو میارن که این فصل کار تمام بشه. اول اون برهان منفصله که گفتم، شیخ میگه یا هر چیزی مجهوله یا معلومه، اگر معلومه یا معلومه به ذات یا معلومه بالعرضه بالتبعه که با برهان میخواد. شیخ میگه اگر بگیم هر چیزی مجهوله خب این غلطه. میگیم چرا؟ میگه چون خود این گزاره هر چیزی مجهول است مگه معلومه؟ پس این غلطه. اینم این قسمم غلط. حالا قسم اول باطل شد، پس میگیم که نه معلوم، این معلومم، اما معلومون به ذاتی و معلومون به برهانه. شیخ میگه اگه قرار باشه همه چیز معلومه به برهان هم باشه تسلسل پذیره و تسلسل هم باطله، پس همه چیز به برهان نیست، پس معلوم میشه یه چیزایی معلوم به ذاته. شیخ میگه اگر اینها صورت قیاس رو به صورت این منفصله حقیقیه که من اردم پله پله جلو میومدن، توی این دوتا وادی غلط نمیافتادن. بعد از اینجا ادله ابطال تسلسل رو شروع میکنه بررسی کردن. همین قسمت رو من بخونم اول. بسم الله الرحمن الرحیم. انه لما علم که ان مبدا البرهان یجب ان یکون المبدا اوزه و اعرف من البرهان، چون قرار شد مبدا اعرف از خود برهان باشه، یعنی ما از اون اعرفه بیاییم برهانی با قیاس منطقی با قالب منطقی بریزیم تا به نتیجه برسیم با هو الحق عرف خوبیه. اقترن بهی ظنو که ان کل شیء یتبین بالبرهان، یه ظنی به وجود اومد که هر چیزی باید با برهان ثابت بشه. شیخ میگه هو باطل، این ظن باطل. و اجتمع منهما رأیان احدهما رأی مبطل البرهان، اینجا دوتا مدرسه فکری شکل گرفت. بعضیا گفتن برهان کلن نداریم اینجا، و از ثانی مذهب دوم رأی من یرا ان مباد البرهان تبین، اما دورین، یکی به دیگری نون قرض میده اونم به این نون قرض میده. خب فاما رأی الاول اون تسلسلیه گفت هیچ وقت به برهان نمیرسیم. قد احتج اصحابه، این چه این استدلال کردن به انقالو لما کانه، این طوری گفتن لما کانه المطلوب برهانه یتبین به مقدماتن، که این مقدمات تحتاج و ان تکون این مقدمات اوضح من البرهان، فیجب ان یکون بیانها بیان این مقدمات قبل المطلوب بالبرهان انما یقع به مقدمات، دوباره خود اونها نیاز به مقدمات پیدا کنن که تحتاج اون مقدمات ان تکون اون مقدمات اوضح منها، دوباره خود اونها واضح تر باشن. خب اونا چجور واضح شدن؟ به برهان سابق. فیجب ان یکون بیان اون مقدمات دسته دوم متعلقا به اقامت البرهان علیه، ما باید یه برهانی بر خود اینا پیدا کنیم تا بتونه واضح کنن. فتحتاج و ان یتقدمها ایضا مقدماتون اوضح منها، پس اینا هم یه مقدماتی باید قبلشون باشه که اون مقدمات اوضح از ایناست تا اینا رو ثابت کنه. و قد بانتون مقدمات اخیره قبل بیان این مقدمات، پس سه پله درست شد. حالا پله چهارم و پنجم و ششم و کذالک که حالا ما جرا ادامه پیدا میکنه، تسلسل میشه. و ذالک، این تسلسل مشکلش چیه؟ یعدی ما را میرساند به چی؟ الا ان یکون الشیء الواحد که متوقفاً فی اقامت البرهان علی، اون مطلوب نخستینمون که می‌خواستیم براش برهان اقامه کنیم، ان یتقدمه قبل از او اقامت و براهین بلا نهایه باشه و هذا محال. او یلزم یکون که ان یکون الشیء یتسلم من غیر بیان، یا که برهانای تسلسلی رو بذاریم کنار، پس یه شیء مسلم است اما بیانی براش نداریم، برهانی براش نداریم. و ما یبنا علی غیر البین فهو غیر بینه، نمیتونیم تصدیقش کنیم. خب فکذلک ما لیس بیبینه فلا یکون مبدا للبیان، مقدماتی که خودشون برهان نداشته باشن نمیتونن مبدا برهان قرار بگیرن. فاذن لا سبیل الی اقامت برهان علی شیء. این مسلک اول، گو با تسلسل ما نمیتونیم هیچ وقت هیچ برهانی بر چیزی نداریم. این مسلک اول تمام. و اما الرأی الثانی، دسته دوم این چنین گفتن اون دوره، فإن اصحاب این دسته دوم لما لزمهم، لازم آمد برای این دسته دوم هذا المأخذ من الاحتجاج، اون استدلال های دسته اول تسلسلی و دیدن تسلسل باطره استرو، مجبور شدن الا ان یقولوا، برن مستمسکشون رو دور قرار بدن که از تسلسل بیان بیرون. چی گفتن؟ ان للبراهین مبادا اول، سلسله میرسه مثلا به 5 تا 10 تا گزاره اولیه. خب و کانو وزعو، این چنین قالب ریزی کردن این آقایون دسته دوم که ان کل شیء یتبین به برهانن، هر چیزی برهان میخواد مثل دسته اول، ما هم این قاعده رو قائلیم. اما وقعو فی ان قالو، این طوری مجبور شدن توضیح بدن که ان هذه المبادی یکون البرهانو منها علیها، از دو تای این 5 تا برای این سومی استفاده میکنیم، از دو تای دیگه برای چهارمی استفاده میکنیم، از دو تای دیگه برای اولی، اینا دور کنار هم برهان بر هم میسازن، بعضها علی بعضه. فیبرهن هذا المبدا بذاک المبدا و ذلک بهذا علی سبیل الدو فحسبوا انهم اینا گمان باطل بردن که انهم حفظوا وضعهم اینا در واقع قاعده رو حفظ کردن که ان البرهان موجود و وضعهم که ان علی کل شیء برهانه او برم هر چیزی برهان میخواد معن فکر میکنن این دوتا قاعده رو تونستن نجات بدن و تخلصوا عن ذهاب المبادی و المقدمات الی غیر النایه اما تخلصوا نجات دادن خودشون رو از ذهاب از تسلسل ذهاب الی غیر النایه شیخ میگه خب شما اون مقدمه وضعیه اولیه کارتون غلطه کی گفته هر چیزی برهان میخواد و کل رأیه اینه باطل هم تسلسلیه هم اونی که دنبال تسلسل رفت هم اینی که دنبال دور رفت برای نجات دوتا غلطه خب چی غلط بود که اینها رو به وادی غلط بود و المقدمت المعدیت الرأیه اینه باطل باطلتون خبرش بعدن اومد جمله منترزه رو بلکن خبر آخر اومد و المقدمه المعدیه الرأیه این اون مقدمه باطلتون اون مقدمه چیه؟ و هی ان کل علم انما یقع بالبرهان هر علم و تصدیقی باید با برهان به دست بیاد و انهو این برهان اما ان لا یک ببخشید و انهو شأن این چه این است که اما ان لا یکون علمو کانه تام بخون یا علم نیست او یکون العلم به برهان کانه ناقص خوندم یا علم نیست یا برهان باید باشد شیخ میگه این باطلت هم. پس چی درسته؟ بله الحق ان یقال دوتا منفصله حقیقی بساز تا درست بشه منفصل اول اما ان یکونه کل شیء مجهولا او یکونه کل شیء معلوما دوستان ببین نگفت یکون کل شیء اما مجهولا و اما معلوما به این میگن قضیه حملیه یکون و کل شیء اما مجهولا و اما معلوما میشه حملیه اما تردید توی محمولشه به این میگن حملیه مرددت المحمول ما حملیه مرددت المحمول میبره قیاس اقترانی درست میکنه ما منفصله حقیقیه میخواد حالا اگر یه روزی احکام القضا یا خوندیم فرق دقیق این دوتا رو از جهت ارزش منطقی عرض خواهم کرد خب پس اما ان یکون کل شیء مجهولا او یکون کل شیء معلوما این دو دسته خب تمام حالا دسته دوم کل شیء معلوما خودش یه منفصله دیگه میاد و المعلوم اما معلوم بذاته او معلوم به برهانه خب جواب داد و لیس کل شیء مجهولا قسم اول باطل چرا فانه لو کان کل شیء مجهولا خودش نقض خودشه لم یکن قولنا کل شیء مجهولا خود این جمله به معلومه ما نمیتونستیم به این تصدیق کنیم همین تصدیق به این گزاره اولین علم ماست پس کل شیء مجهول نیست تمام حالا از منفصله دومم معلومه به برهان بودن همه چیز باطله ولا کل شیء معلوم به برهان دست منفصل یکی از اطراف منفصله دوم معلوم به ذات معلوم به برهانه میگه اینطور نیست که هر چیزی باید معلومه به برهان باشد چرا تسلسل میاد فانه لو کان کل شیء یعلم به برهان لکان کل برهان یعلم به برهان و هذا محال چرا چون تسلسله پس این قسم هم باطل پس قسم سوم هم درست شد فمن الاشیاء قضیه موجبه جزئیه ما یعلم بذاتهی پس ما یه اولیاتی داریم که دلیل بردار نیستن لا یمکن ان یستدل علی نه لا یحتاج ها لا یمکن خب شیخ از اینجا الهونا دسته اول بحث ما حالا شروع میکنه از اینجا لو تمم القیاس علی هذا النسق اگر با همین قیافه منفصله حقیقیه که من گفتم حرف رو میچیدن لم یلزمهم ما لزمهم اون مشکلی که لازم آمد برای دسته اول تسلسل برای دسته دوم دور پیش نمیومد و کیف یکون علی کل شیء برهان چجوری بخوایم بر هر چیزی برهان بیاریم و قد علمت و به حالیه در حالی که تو دانستی که ان البراهین تکون به متوسطات بین حدین حد وسطی بین حد اصغر و اکبر میاد ولا یمکن ان یکون بین کل اثنین من المتوسطات متوسطاتون به عدد ما بین الطرفین الاول از اینجا شیخ شروع میکنه وارد استدلال هایی بر بطلان تسلسل میشه برا این استدلال ها از برهان وسط و طرف که شما در فلسفه خوندید شروع میشه تا براهین دیگه ای که بطلان تسلسل رو میاره، بعدش هم وارد میشه تو بطلان دور. من دیگه چون وقتمون کمه استدلال های بطلان تسلسل و بطلان دور رو که اصل بحث هم فلسفی است نمیخونم، اینها رو میذاریم کنار، میریم سراغ ولما کانت مقدمات البرهان تفید العلم. یه خدمت شما عرض کنم، یه دو سه صفحه بیای جلو به اینجا میرسید، میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.